بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در پایان جلسه قبل مطلبی را از مرحوم علامه طباطبایی که جناب آقای شبستری نقل کردند عرض کردیم. ایشان گفتند از علامه طباطبایی پرسیدم که انسان چطور میتواند خداوند را که به کلی مغایر با انسان است بشناسد و بفهمد. بنابر نقل ایشان علامه در پاسخ فرمودن این کار شدنی نیست، انسان نمیتواند خداوند را که مغایرت داره با انسان اون را بشناسد. نقل این سخن از علامه طباطبایی به عنوان مؤیدی است بر نظریه ایشان که ما اگر دین یعنی معارف و احکام دینی را ما فوق انسانی بدانیم و برای آنها منشأ متافیزیکی و ما فوق انسانی قائل باشیم فهم پذیر نخواهد بود. درباره این که معارف و احکام دینی بنابراین که منشأ ما فوق بشری دارند قابل فهمند، این را توضیح دادیم. حالا ببینیم که مقصود مرحوم علامه از این کلام چه بوده است. با دقت در این عبارت استفاده می شود که پاسخ علامه طباطبایی متناسب با سؤالی است که از ایشان شده. در متن سؤال این عبارت آمده است: آدمی خدای به کلی غیر از انسان را چگونه میتواند بفهمد؟ خب این سؤال از ایشان مطرح شده، ایشان هم در جواب فرموده است نمیتواند، شدنی نیست. جواب درستی است. پاسخ دقیقاً متناسب با سؤال سؤال فرضش این است که انسان و خداوند به کلی با هم مغایرت دارند. بله، اگر واقعاً میان انسان و خداوند مغایرت کلی برقرار باشد فهم خداوند برای انسان امکان ندارد. پاسخ درستی است. اما فرض درست در نسبت میان انسان، وجود انسان و وجود خداوند مغایرت کلی نیست. انسان و خداوند نسبتشان مغایرت من جمیع الجهات و کلی نیست. درباره نسبت میان انسان و خداوند سه گزینه یا سه فرض قابل تصویر است. یکی این که میان انسان و خداوند تباین و یا مغایرت کلی و همه جانبه برقرار باشد. این یک فرضه. فرض دوم این است که میان انسان و خداوند همانندی همه جانبه برقرار باشد، مشابهت و مماثلت من جمیع الجهات. و فرض سوم این است که در اصل وجود و کمالات وجودی میان انسان و خداوند سنخیت برقرار باشد، اما از نظر مراتب وجود و کمالات وجودی بین اونها تفاوت وجود داشته باشد. شاید فرض سوم. فرض اول نظریه ایست که در بین فلاسفه به عنوان تباین وجود و موجود مطرح شده. فرض سوم، تکرار کنم، فرض سوم این است که در اصل وجود و در کمالات وجودی، مثلا علم، قدرت، حیات، در این کمالات و در اصل خود وجود سنخیت ما بین انسان و ما بین خدا برقرار باشه، اما در درجات و مراتب وجود و کمالات وجودی تفاوت باشد، متفاوت باشند، تمایز برقرار باشد. از این سه فرض، فرض اول در بحث‌های فلسفی به عنوان تباین وجود و موجود ازش یاد شده و برخی از مشائین، یعنی فلاسفه مشائی، چنین دیدگاهی را مطرح کردند که نسبت ما بین خداوند و غیر خداوند، یعنی آفریده ها که حالا از جمله اونها انسان است، تباین کلی برقرار است. اصطلاحا میگویند تباین وجود و موجود. ولذا گفتند لفظ وجود را یا موجود را که ما بر خداوند اطلاق میکنیم، بر انسان هم اطلاق میکنیم، بر چیزهای دیگر هم اطلاق میکنیم، اشتراک لفظی است. این یک نظریه است. نمیگن تباین کلی موجودات، علت با معلول تباین بینشون برقراره، تباین وجودی، تباین کلی، جوهر و عرض بینشون تباین کلی برقراره، خالق و مخلوق، واجب و ممکن. نه، این یک نظریه است. نظریه تباین کلی مردود است. یعنی این نظریه را همونطوری که در بحث‌های فلسفی مطرح شده، آیونم اگر کتاب‌های فلسفی حالا در حد بدایت الحکمه هم ملاحظه فرموده باشید، در همین مرحله اولا، مرحله نخست از بدایت الحکمه، این مسئله مطرح شده که آیا وجود مشترک معنوی است یا مشترک لفظی است، و موجودات آیا حقایق متباینند، حقیقت‌هایی هستند که به تمام معنا از هم تباین دارند یا نه، یا حقیقت واحدی است که دارای مراتب گوناگون و مختلفه. نظریه تباین کلی میان موجودات و از جمله میان واجب و ممکن نظریه نادرستی است و لازمه‌اش البته همین هم هست، یکی از لوازمشه. یعنی واقعا اگر هیچ گونه سنخیت و ارتباط وجودی ما بین انسان و خدا برقرار نباشد، سهم خدای متعال برای انسان امکان پذیر نیست. بله، یعنی در حقیقت اگر چنانچه این تباین را ما بپذیریم، هم در عالم عین و واقع، یعنی صدور معلول از علت، مشکل به وجود میاد و هم در حوزه شناخت و معرفت نسبت به موجودات، در هر دو حوزه این مشکل به وجود میاد. خب نظریه تشابه کلی هم که باطله، که می شود همون تشبیه و تجسیم، اون چیزیست که مشبهه و مجسمه قائل شدن. از بین این سه گزینه‌ای که عرض کردیم، گزینه درست و قابل قبول سومی است. یعنی ما بین انسان و خداوند هم از نظر وجود و کمالات وجودی سنخیت است، یعنی همانندی برقراره در حقیقت وجود و در کمالات وجودی، اما از نظر مراتب وجودی با هم دیگه تمایز و تفاوت دارن. اون واجب است، یعنی به ذات است، وجودش به ذات است، علمش به ذات است، انسان بلغیر است، تفاوت به ذات و بلغیر. علم و وجود و کمالات الهی نامتناهی است، وجود و کمالات انسان محدود و متناهی است. این تفاوت ها رو وجود بین اینا هست. مرحوم سبزواری در منظومه حکمت همین دو دیدگاه تباین وجودی و وحدت در حقیقت وجود، یعنی وحدت تشکیکی، می‌فرماید الفهلویون الوجود عندهم حقیقتون ذات و می شود که بله الفهلویون الوجود عندهم الان بیت ایشون از ذهنم رفت حقیقتون ذات و تشککن تعم حکیمان فهلوی یعنی پارسی. این اشاره است به سخن شیخ اشراق. شیخ اشراق معتقد است در ایران باستان حکیمان و فیلسوفان بزرگی بودند که اینها در حکمت مقامات خیلی بلندی داشتند و اینجور نیست که ما حکمت و فلسفه را فقط به یونان، به یونان باستان برگردانیم و خواستگاهش را اونجا بدانیم. ایشان شیخ اشراق چنین دیدگاهی داره و خب درست هم هست، یعنی حکمت و فلسفه و علم در جهان باستان منحصر در یونان نیست، در خیلی از مراکز دنیا تمدن‌های وجود داشت، حالا از جمله اون مراکز تمدنی هم ایران باستان بود. فهلویون یعنی حکیمان پارسی و فهلوی قدیم، اینها معتقد بودند که وجود یک حقیقت دارد اما دارای مراتب است، ذات تشککن، یعنی مراتب مختلف داره. بعد در بیت دوم توضیح میده این تشکک را، میگه مراتبن قنن و فقرن تختلف، ولو حقیقت واحده اما از نظر مراتب، از نظر قنا و فقر متفاوت هستند. وجودی است غنی خداوند، وجودی است فقیر غیر خداوند. کن نور حیث ما تقضی و ضعف، مراتبن قنن و فقرن تختلف. کن نور تشبیه میکنه به نور که یک حقیقته اما از نظر درجات و مراتب متفاوت. بعد میگوید و عند مشائیت حقائق، از نظر مشائی ها، حکیمان مشائی، وجود و وجودها حقیقت هایی هستند، یک حقیقت نیست. حقائق تباینت، مصرع دومش، و عند مشائیت حقائق تباینت و هو لدی زاهق، ولی این سخن نزد من باطله. یعنی این حرفی که میگوید حقیقت‌های متباینه از نظر من باطله. پس بنابراین ما باید این بحث را از نظر فکری عقلی فلسفی تجزیه تحلیل بکنیم. سؤالی که از علامه طباطبایی شده است این است که آقا انسان خدای به کلی غیر از انسان را چطور میفهمد؟ ایشون هم فهمودن این شدنی نیست، حرف درستی است. این معنیش این است که مبنای ما در نسبت ما به این انسان و خدا تغایر کلی نیست، خداوند به کلی غیر نیست. که اون وقت بگوییم که نمیشود، مبنای علامه طباطبایی مبنای دیگری است. علامه هم در کتابهای فلسفیشان، بحثهای فلسفی، بدایت الحکم مراجعه فرمایید، نهایه مراجعه فرمایید، یا حواشی اطفال مراجعه فرمایید، ایشان، حالا من آدرس دقیقش هم یادداشت کردم، در بدای مرحله اول فصل پنجم در نهایت الحکمه باز مرحله اول فصل سوم همین بحث که الان عرض کردم خدمت شما، آیا وجود حقیقت واحده دارای مراتب یا حقیقت‌های متباینه، همین را طرح کرده و ایشون هم مبناش همون مبنای صدر المتعلقین است، مبنای حکیم سبزواری است. خلاصه اینه که یک حقیقته اما دارای مراتب و درجات. این راجع به مبنای فلسفی ایشون. در بحث‌های کلامی هم ایشان تصریح کرده، هم در تفسیر هم داره، در امابایش تفسیرشون در بحث‌های کلامیشان. این دیگه الفهلویون نه دیگه، ببینید من که از خودم نگاه کنید، من که دیگه از خودم نمیگم، فرمایش حکیم سبزواریه که همون مشی سر و متعلقین داره. میگوید الفهلویون الوجود اندهم حقیقتون ذات و تشککم تعم مراتبن قنن و فقرن تختلف کن نور حیث ما تقوی و ذهر. این مبنای همون صدر متعلقین است و این میشود وحدت حقیقت وجود و اختلاف در مراتب، یعنی وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، به عبارت خیلی فنی میشه تشکیکی، میشه وحدت تشکیکی حقیقت وجود. این همون مبنای صدر متعلقین، مبنای پیروان ایشون است. این سبزواری علامه هم این مبنا داره، ایشان هم دیدگاهش در فلسفه همین که یک حقیقته و لذا وجود مشترک معنوی است. لفظ وجود، لفظ موجود، حقیقتش هم یک حقیقته، ظاهرون به ذات، مظهرون للغیر، به اصطلاح اینجوره، تارد العدم. حقیقت وجود چیست؟ اینه که عدم را طرد میکنه. این هم در وجود واجب اینجوره، هم در ممکن، این ویژگی مشترکه. علم چیست؟ علم اینه که ظهور داره، انکشاف داره، هم در واجب اینجوره، هم در ممکن. قدرت چیست؟ منشأ تأثیر و فعل است، هم در واجب اینجوره، هم در ممکن، فرق نمیکنه. معنای قدرت، حقیقت قدرت، حقیقت علم، حقیقت حیات، تفاوت‌ها برمیگرده به مراتب، که حالا واجب است و ممکن، محدود است و نامتناهی، متغیر است و ثابت، اینا دیگه برمیگرده به درجات مراتب وجود. خب عرض کردم که ایشان در مباحث کلامی و همچنین تفسیری تصریح کردن که شناخت خداوند شناخت پذیر است، ولی برای شناخت خدای متعال باید راهی را برگزینیم که نه در دام تعطیل و نه در دام تشبیه قرار بگیریم، چون مقیاس داده. پس اینجور نیست که مرحوم علامه معتقد باشن خداوند را بشر نمیتواند بشناسد. بله، حالا کنه حقیقت خدای متعال قابل معرفت نیست، اون مشخص، اما اینکه اصل معرفت امکان پذیر نباشه و انسان محروم باشه، اینجور نیست. ایشان در اصول فلسفه، جلد پنجم اصول فلسفه، یعنی مقاله چهاردهم، آدم خوش ذوقی بوده علامه طباطبایی، حالا با همه اوصاف کمالی که واقعا داشته، مرد عمیق و جامع معقول و منقول، هم عالم و هم عامل، واقعا یه آدم جامعی بوده دیگه، علامه طباطبایی یک شخص معمولی نیست، آدم با ذوق هم بوده. در بدایه و نهایه هر دو 12 مرحله است. در اصول فلسفه 14 فرمی شود که مقاله است. اصول فلسفه از 14 مقاله تشکیل شده. مقاله 14 بحث های خداشناسی است. کما این که در بدایت الحکمه، نهایت الحکمه، مرحله 12 بحث های خداشناسی است. یا کلام در حقیقت، مباحث الهیاته. حالا به هر حال اینجا بحث 12 امام مطرحه، اونجا بحث 14 معصوم مطرحه. یعنی به گونه ای این توجه به نظر میاد داشته به این که این مسیر یک مسیری است که باید به امر ولایت، امر عصمت به گونه ای ارتباط پیدا بکنه. حالا یه حاله ایشون در اونجا بیان کردن که ما برای این که در شناخت خداوند متعال دچار تشبیه نشویم، چون خیلی لغزشگاهی است تشبیه، واقعا لغزشگاهی است. سبحان الله عما یصفون، الا عباد الله المخلصین. سوره صافات، اواخر سوره صافات، من آیش دقیقا ذهنم نیست، قسمت های اواخر سوره صافات بعد از بله سوره صافات، سوره 37 دیگه، بعدش صاد، بعدش هم که زمر، بعد از یاسین میشه دیگه، یاسین 36. صافات: سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. ذیل همین آیه هم مرحوم علامه نکته خیلی نقض و جالبی داره، بعد رجوع بفرمایید. خب این معضل تشبیه واقعا سر راه بشر بوده، پیوسته مباحث خیلی جالبی ایشون داره در المیزان، حالا جاش نیست که من بخوام وارد اونا بشم، در جاهای مختلف به این مسائل پرداخته، راه رهایی از تشبیه را هم فرموده. اونی که در اصول فلسفه گفتن اینه، من عبارتش رو یادداشت کردم، میفرماید هر چه در مورد خدا اثبات کنیم، داخل پرانتز، از ذات گرفته تا صفات، هر چه در مورد خدا اثبات کنیم مطلق خواهد بود، زیرا تقید و اشتراط معلولیت را در بر دارد. ما درباره خداوند هر چه بگوییم باید مطلقش را بگیم، هر چه بگیم، اگر وجود میگوییم وجود مطلق را باید حمل کنیم، اگر علم را میگیم مطلقش را باید بگیم، اگر قدرت را میگیم مطلقش را باید بگیم. چرا؟ چون مقید شد میشه معلول و خداوند متعال علت العلل است. خب و اطلاق را، خب حالا دقت کنید، پس ما این ایده ماست، این خواست ماست که هر چه میخواییم درباره خدا بگوییم باید مطلق باشه. چه بکنیم اون وقت؟ از این طرف ما خودمون محدودیم، دستگاه ذهن ما محدوده، مفاهیم ذهن ما محدوده، میشه یک نوع مشکل. چه کنیم که از این مشکل رهایی پیدا بکنیم؟ چون مفاهیم ذهنی ما محدود، اون چه که درباره خداوند باید بگوییم مطلق باید بگیم، ابزار ما هم که محدوده، سرمایه ما که همش محدوده، چه بکنیم؟ اصلا خود ما محدودیم، مفاهیم ذهنی ما هم محدوده، این میشه معضل. حالا چه کار بکنیم که اون مطلق حفظ شود؟ ببینید چقدر دقیق بیان کرده، اون مطلق را ما میخوایم حفظش بکنیم، دچار محدودیت و معلولیت نشویم. میفرماید و اطلاق را با نفی باید نگهداری کرد. بله اطلاق را میشه حفظش کرد، اما شما هر چی مفهوم ایجابی اثباتی بگویید نمیشه، چون این اثبات های شما بازم خودش محدوده. راهش با نفیه، یعنی باید اول اثبات کنیم وجود را، اثبات کنیم علم را، اثبات کنیم قدرت را، حیات را، اراده را، بعد چه بکنیم؟ بعد نفی کنیم. چی را نفی کنیم؟ نقص را، یعنی صفاتی که درباره خداوند به کار میبریم میشود مرکب از اثبات و نفی. اگر ما این فرمول، یعنی این روش که اثبات و نفی اثبات بکنیم، این چیزی را رعایت بکنیم، درسته، انحرافی دیگه رخ نداده، دقیقه. میفهمن که و اطلاق را با نفی باید نگهداری کرد. میگوییم، حالا چی میگیم؟ میگوییم خدا وجود دارد، علم دارد، قدرت دارد، حیات دارد، ولی نه از این وجودها، نه از این علمها، نه از این قدرتها، نه از این حیاتها. این طرف ایشان اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد 5 صفحه 105 و 106. آیا یه نکته عرض کنم خدمتتون؟ یک حدیثی داریم، روایتی است که اعرف الله بالله و الرسول بالرساله و اولی الامر بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر، یک چنین حدیثی داریم. حالا اول حدیث خلاصه اینه، اعرف الله الا، خدا را با خدا بشناسید. منصور ابن حازم این حدیث را نقل میکنه، به نظرم خدمت امام صادق علیه السلام باشه، میگه من اینطوری میگم درسته؟ امام فرمود بله درسته، عرف الله بالله. حالا بحثه که یعنی چی؟ خدا را با خدا شناختن مگه میشه؟ چجوری میشه که آدم خدا را خود یه چیزی را خودش با خودش بشناسه؟ در اول دعای چیزم که هست، یا من دل علا سباه، یا من دل علا ذاتهی به ذاته و تنزه عن مجانسته مخلوقاته، چه دعای بلندی هم هست، همین دعای سباه مرحوم حاجی اون شرح کرده ها؟ به که عرف تو بله اونم که هست، و انت دللتنی علی ولولا انت لم ادر ما انت، این را ما داریم. حالا بحث اینه که این چطور میشه؟ خب صدر المتعلمین به شرح این حدیث پرداخت. این جای خیلی جای جالبی است. مرحوم کلینی توضیحی داره. جالبه مرحوم کلینی در کافی ذیل این حدیث اینا توضیح داد. شیخ صدوق در کتاب التوحید اینا توضیح داد. علامه مجلسی در کتاب بهار و مرآت همین حدیث رایشون هم متعرض شده توضیح داده. نوعاً اینایی که آمدن شرح کردن کافی را، چون حدیث در کافی هم هست، حرفهایی دارن، مطالبی دارن. صدر المتعلهین هم در کتاب شرح کافی را شرح کرد. حقیر این مطلب را در کتاب الالهیات فی مدرست اهل البیت علیهم السلام نقل کردن. همین نقل ها هست، فرمایش کلینی و فرمایش شیخ صدوق و فرمایش مجلسی و بعد هم این توضیح علامه طباطبایی چیز صدر المتعلهین. صدر المتعلهین حرفش اینه که با فرمایش کلینی هماهنگ ها، این حالا باید رجوع بفرمایید، من دیگه بیشتر وقت نیست توضیح بدم. اون چرا که مرحوم کلینی در اینجا بیان کرده است یه خودی با تفاوت عبارات با اون چه که صدر المتعلهین بیان کرده هماهنگه و غیر از اون چیزی است که مرحوم شیخ صدوق بیان کرده. حاصل حرف ایشون این است که میگه بالاخره ما خدا را که میخوایم بشناسیم یا معرفتمون شهودیه، یعنی علم حضوریه، یا حصولیه دیگه، غیر از این که نیست. معرفت ما و علم ما به خداوند یا حصولیست، از مفاهیم حاصل میشه، از راه مفاهیم و فکر، یا از راه شهوده. خیلی میفهمد اما معرفت شهودی و حضوری به نحو تام حاصل نشده است مگر برای کسانی که، یعنی اول میگوید که این معرفت حاصل نمیشود مگر اینکه نفس از بدن یک رهایی کامل پیدا کند، آزاد بشه، و الا تا این نفس گرفتار این بدن است اون معرفت شهودی به معنای ناب حاصل نخواهد شد. این مثل سایه تاریکی میکنه، یعنی تعلقش به نفس رو بعد انقلت میکنه، میگه که نگو که امثالی مثل امیر المومنین فرمود لا کش فلقتا مزدت تا یقینا. اون چی میگی؟ میگه حساب اونا را با خودت مقایسه نکن، خواهش میکنم خودت قاطی اونا نکن، اونا حسابشون تو را مثل امیر المومنین که نظیرش اندک، خیلی اندک است. اونها بله در همین دنیا هم از بدن رها بودن، صاحب اونها جداست، اونها در همین حیات دنیوی از قید و بند این بدن آزاد بودن، ولی از اونها بگذری تا ما تو این دنیا هستیم دیگران اینجور هست، به اون درجه از شهود ناب دسترسی پیدا نداریم. این فرمایششون. پس دنبال اون معرفت حضوری رفتن به این باریک راه برای اوحدی و این که نمیشه. اعرف الله بالله، در حالی که مخاطب که فقط اونا نیستن، که اعرف الله بالله در عموم را میگه، معلوم میشه باید برای بیشتر باشه. میگه خب میام سراغ معرفت حصولی، اونی که برای نوع انسان ها دسترسی بهش امکان دارد، همین معرفت حصولی فکری است. خب حالا این چیکار کنیم که بالله بشود؟ از همین فرمول، همین فرمولی که من علامه داره اینجا ایشون همون گفت، میگوید شما اول که اثبات میکنید، اگه اثبات نمیکنید اول، میگوید الله موجودون، عالمون، قادرون، وجود دارد، علم دارد، قدرت دارد، خب اینو اثبات میکنید دیگه. این وجود قدرت، این وجود و قدرت و علم و اینا هم که از جای دیگه دیگه نیست، اینا هر چی از خداست، چون به ذات دیگه، او به ذات، اینا هم بالغیر هستن. پس بنابراین اون چرا که اثباتش میکنید مال خداونده، مال سطح دیگری نیست. خب منتها برای اینکه شما دوچار تشبیه نشوید باید نفی کنید. چی را نفی میکنید آقا؟ نقص را نفی میکنید، کمال که نفی نمیکنید که. یعنی میگوید عالمون ولیت به جاهل، معنیش این میشه قادرون ولیت به عاجزن. خب میکنید اینا که عرض میکنم، خب این بعضی ها آمدن صفات ثبوتیه را به سلب معنا کردن. شاید ملاحظه فرموده باشید، بعضی اینجور هم دیگه میگه عالمه یعنی چی؟ یعنی جاهل نیست. قادره یعنی چی؟ یعنی عاجز نیست. مریده یعنی چی؟ یعنی مکره نیست، مجبور نیست، ملجع نیست. اشکال میگیرن به اینا که آقا این کمال را که به سلب بر نمیگردونن که. شما آمدی کمال را به سلب برگردوندی، چه بسا مراد و مقصود این عزیزان، این آیان، این نظریه این باشه. من نمیخوام بگم که علم فقط معنیش این است که جهل نیست، عالم یعنی جاهل نیست. من میخوام بگویم در علم الهی جهل راه ندارد، یعنی محدودیت ندارد. در قدرت الهی عجز اینا نقص دیگه راه نداره. خب این معرفت خدا فقط با خود خدا شد، چون نقص که بره کنار، سلب چیزی نیست که، امر عدمی است. وجود هم که هر چی از مال خود خداست، این میشه معرفت الله بالله. یعنی اگر کسی بخواهد معرفت الله بالله را در این حد حصولیش، شهودیش کنید، اگر در حد حصولیش پیدا کنه، همین جمع بین اثبات و نفی. قبلا هم خدمتتون عرض کردم، حالا هم باز تأکید میکنم، ریشه این روش بعد القرآن، البته در خود قرآن کریم اینها تعبیه شده، اما به صورت روشن اهل بیت علیهم السلام بیان فرمودن. امیر المؤمنین در خطبه 49 این جمله از سعمی همیشه مد نظرتون باشه. در خطبه 49 فرمود چی؟ آفرین جناب آقای حق پرست، لم یطلع العقول علا تحدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته. ببینید این سخن کهنه بشو نیست، هر چه زمان بگذرد شفافیتش بهتر. لم يطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب. حد الاسد بگفتم یه بسید من شما الیمین و الشمال فرمود مظله و طریق الیم طریق الوسطاس یل جاده. امام ارمشهد که هشتم امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا فرمود مذاهب الناس في التوحید ثلاثه. مذاهب الناس همه رو بخواید جمع کنید، سه مذهب میشه، سه روش میشه. یکی نفیه، اونایی که به اصطلاح میخواهند خیلی تنزیه کنند، تنزیه افراطی. تنزیه افراطی به نفی برمیگرده که گاهی بعض معتزله متأسفانه تو دامش افتادن. نفی. اثبات افراطی به دام چی میفته؟ تشبیه میفته. اثبات و نفی میشه حد معتدل، روش معتدل. اینو هم حدیث داریم که عرض کردم در کتاب توحید شیخ صدوق، مدرکش اینه. کتاب توحید شیخ صدوق باب هفتم حدیث هشت، باب هفت حدیث هشت. خیلی این هم بس راجع به این نکته که این فرمایش علامه طباطبایی ربطی به این نظریه‌ای که آقا فرمودن پس فهم ناپذیر می‌شود به او ربطی نداره. سوالی شده، پاسخ هم متناسب با اون سوال دیدگاه علامه طباطبایی مشخصه. ببینید حالا ایناست که من گهگاهی خدمت شما عرض می‌کنم با همه احترامی که ما به این آیان صاحب نظر و اهل نظر داریم، اما استدعای آدم اینه، یعنی اقتضای بحث این است یه قدری با دقت با احتیاط بیشتر این مطالب را آدم بگرده، ببینه منابع را، تا انشاءالله حرف پخته تری ارائه شد. یک جمله ای هم بگم در آخر این قسمت از بحث، چون بله نقص داره. چرا شما علم رو معنیش نمی‌فهمید؟ میدانم شما میدانم نه عزیز من، علم که معناش روشنه که میدانم، مگه انکشاف نیست؟ حالا میگه آقا یک انکشافی که هیچ گونه ابهام در اون نمیفهمم. اگر نه خب بابا ببینید دیگه، خیلی خوب ببینید، اجازه فرمایید. فرمود لم یطلع العقول علی تحدید صفته. این معنی چیه؟ اینه که اگر شما مدعی هستی، یعنی کسی طالب اینه که خداوند را آنگونه بشناسد که خود خداوند خود را میشناسد، این اصلا دستیافتنی نیست. عنقا شکار کس ها، میشه یا نمیشه؟ نشود. اهل عرفان اینجور گفتن دیگه، گفتن عنقا شکار کس نشود، دام باز گیر، کانجا همیشه باز به دست است دام را. دام میاندازی باز بر میچینه، هیچ به دام نمیاد. پس هیچ کسا، نه ماها، این را امیرالمومنین نمیتونه ادعا کنه. ما که هیچ اصلا امیرالمومنین سلام الله علیه هم نمیتونه ادعا کنه که اعرف الله که معرفت ذاتهی به ذاته در همیشه این، چون اصلا مرتبه واجب الوجوده. ما باید در حد ممکن الوجود صحبت کنیم. حالا در حد ممکن الوجود اگه میخواییم نابش باشه شهودی، اول گفتیم دیگه اونی که نمرش 23 در ممکن الوجود در این مرتبه، اون شهوده، اونم شهوده به اون صورتی که درجه اعلا. منتها این غالبا دست آدم نمیفته، محدودیت هست، مشکلات داره. میگیم حالا معرفت حصولی و مالا یدرک کله لا یدرک کله دیگه. اصلا بحث ما هم اصلا در همینه عزیزم، آیا امرش دائر است بین همه و هیچ؟ همه و هیچ نه. آیا میشود خدای متعال را اونجور که خود او خود را میشناسه؟ هیچ کس نمیتواند ادعا کند، ولی برای بشر راه بازه. ولم یحجبها عن واجب چی؟ یعنی این سخن امیرالمومنین را ببینید چقدر زیباست. یه کلمه هم من بگم چون اواخر وقته این، اگر بتونم اینم جمعش کنم این بحث تمام بشه، در جلسه بعد به بحث بعدی بپردازیم. جناب آقای شبستری یک نکته‌ای فرموده است در آخر بحثش. من از دوستان استدعا میکنم که نمیخوام خدای نکرده این تعریف از نفس و اینها یه موقع حمله بر این نشود ها، ولی از موشکافی و دقت غفلت نفرمایید. یعنی وجبی بحثا را جلو نبرید، متری جلو نبرید، بنده انگشتی بنده انگشتی، تازه یه خورده سر سوزن سر سوزن جلو ببرید. اینا ارزش داره. اصلا حوزه علمیه ان شاء الله تعالی باید یکی از خصوصیاتش این باشه که طلاب همینجور رشد پیدا کنن. یعنی اطلاعات چقدر اندوخته این یه بحثه. شما بعضی عوام الناس بعضی میگید رساله مرجع را از خود مرجع بیشتر حفظ داره، حضور ذهن داره. من میشناسم، اصلا سوادم نداره. یعنی من به شما معرفی میکنم فردی را در روستای خود ما، هیچی سواد نداره، اصلا اسمش نمیتونه بنویسه، ولی حافظه خوب داره، ذهن خوب داره، همیشه پامن بر رفته. شما هم منم برم اونجا مثلا بگم گیر میکنم، این هیچ سوال میکنه سوالات دقیق هم گیر میاندازه. یعنی چه بس از خود مرجع بپرسید میگه خب رساله رو نگاه کنم دیگه، همه چیز حفظه او نباشه، او تو حفظش باشه. خب این سر میکنه با اون کسی که اینها را با دقت موشکافانه مطلب را در میاره. لذا اینا با توجه کرد ایشان میفهمد آقا نه ما اصلا همه گرفتاره، اونی هم که فوق انسانی میدان گرفتاره. میگیم چرا گرفتاره؟ میگه برای اینکه شما بالاخره با همین مفاهیم بشری درباره خدا الوهیت ربوبیت صحبت میکنید. عبارت ایشون را قبلا هم خدمتتون عرض کردم. بله میفرماید انسان، حالا این متن عبارت، انسان به هر صورت که درباره خدا و صفات خدا سخن بگوید جز با مفاهیم انسانی نخواهد توانست سخن بگوید. درست؟ خب حالا این چیه؟ اینا نتیجه میگیره انسان تلقی کردن قرائت دینی. اینا شاهد میگیرن بر این که پس ما قرائتمون باید انسانی باشه. یعنی چی انسانی باشه؟ یعنی ما همین اندوخته های بشری، ما همین مفاهیم بشری، ولی راجع به خدا میخوایم صحبت کنیم، الوهیت میخوایم صحبت بکنیم. انسانی تلقی کردن قرائت دینی تنها راه آگاه شدن از صفات خداوند در حد مقدورات انسان است. همون کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از این صفحه 85 شروع شد. خب ببینید این دیگه خروج از بحثه، من میخوام این رو بگم. این فرمایش شما درست که ما حتی ما کسانی هم که معتقد به قرائت فوق انسانی هم، یعنی معارف و حقایق دین را ما فوق بشری میدونم، ولی باید با ذهن بشریشان آنها را بفهمن. حرف درستی است، اما این چه ربط مدعای شما داره؟ مدعای شما این بود که اصلا معارف احکام دینی خواستگاهش بشری است. خوب دقت بفرمایید، اگر شما قبول دارید خواستگاهش فوق بشری است، بشر میفهمد، این میشه دم حرف معروف. شما دیدگاهتون پس بنابراین دیدگاه نوعی نشد، همون نظریه. اگر قرائت انسانی معنیش اینه که ما خواستگاه فوق بشری را بپذیریم، یعنی قبول کنیم که این معارف و احکام از بالا آمده، خواستگاهش تجربه نری نیست، بعد بگیم بله ولی خب انسان با ذهنش اینو میخواد بفهمه. و این همه اینو میگه، مایکاتی غیر از این گفته. اونایی هم که قرائت غیر فوق انسانی از دین میگن همین را میگن، میگن بله آقا ما باید با همین مفاهیم بشری او رو بفهمیم، من تا راهکار میدم چیزی رو باید بفهمیم، مشکل نشه. حرف شما اول سخن این نبود که، حرف شما این بود که میفرمودید اصلا قرائت انسانی از دین یعنی خواستگاه معارف بشری است، نه فهمش بشری است. این میشه مغالطه به اشتراک لفظ، یعنی اینو مغالطه است. آخر حرف با اول حرف با هم دیگه تعارض داره. اگر این حرف آخر رو شما بگید دعوا حل شد. یعنی اگر ایشان بگوید آقا من این قرائت انسانی که گفتم یعنی این، نه اون قبلی که بگم اصلا خواستگاه و منشأ احکام دینی تجربه به اصطلاح نبوی هست، نه این نیست آقا، اینا همه از عالم غیب آمده، از جانب خدا آمده، منتها بعد ما اینا رو با فهم بشری میفهمیم. این بعد ما حرفی نداریم که. پس اینم یک نکته ایست که سخن در پایان و در آغاز با هم دیگه ناسازگاری داره. حالا بحث آینده اون چی است؟ بحث آینده این است که نسبت دین بنابر قرائت فوق انسانی با علوم بشری چه می شود که گفتن تعارض به وجود میاد و انسان نفس میشه و اینها، این را بررسی رو کنیم انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.